والسلام على نبينا نبي الرحمة أبا القاسم محمد وآله آل الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اولا تشکر از همه فضلا و پژوهشگران محققین حوزه و دانشگاه، دوستانی که در این کنگره عاشورا پژوهی زحمت کشیدن و مقاله دادن. انشاءالله برای هر دقیقه‌ای که تلاش کردن در این باب فسفر مغز سوزوندن، فکر کردن، مطالعه کردن، تحقیق کردن، قلم زدن، خداوند پاداش خیر به شما بده. ما در کنار این بکای جسمانی و بر وزن او چشمانی بر سید شهدا، گریه بر آنچه بر پیکر مطهر شهدای کربلا آمد، احتیاج داریم به یک بکای معرفتی، یک بکای عقلانی و روحانی هم بر مسئله عاشورا. متأ این یکی بکا و گریه، نه گریه بر حسین که گریه بر خود ماست، به خاطر دوری از آفاق متعالی تربیتی که هدف اصلی عاشورا شهادت امام حسین و اسارت امام سجاد سلام الله علیهما بود. اگر در روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که ایشون فرمودن که خداوند نه تنها دوستداران حسین بلکه دوستداران دوستداران حسین رو هم دوست می‌دارد، محبی محبی فی الجنه، دوستداران دوستداران حسین هم اهل بهشتن. این ابراز این دوستی و محبت یک مدلش عزاداری است در ماه محرم که یه سنت بسیار هوشمندانه شیعی است که در طول تاریخ تعبیه و طراحی شد از سوی خود پیامبر و اهل بیت. مسئله بکای بر حسین و این زنده نگه داشتن نام و یاد عاشورا و شهدا برای برافراشته موندن پرچم این مکتب. اما برافراشته موندن پرچم این مکتب در گروه تبیین مبانی این مکتب راجع به انسان، دنیا و آخرتش، ابدیتش، راجع به حقوقش، وظایفش، عدالت، پیشرفت، همون عنوانی که دوستان برای این کنگره هم از جمله گذاشتن، نسبت بین آموزه‌های حسینی و عاشورایی با مسئله عدالت و پیشرفت. در یه روایتی که اهل سنت هم نقل کردن، در منابع برادران اهل سنت هم هست، در سنن ابن ماجه هست، در مستدرک حاکم، در کنز العمال، در انصاب الاشراف، این تعبیر که رسول خدا فرمودن احب الله من احب حسینا، هر کس حسین رو دوست می‌داره خداوند او رو دوست می‌دارد، هر کس با حسین در افتاد، با حسن و حسین و حسنین در افتاد و بغض اونها رو داشت، دشمن منه و دشمن من دشمن خداست و از او بیزاریم. و سفارو خیلی شفاف، نه دو پهلو، سفارو خیلی شفاف بیان کردن که نمیشه در دو سوی جبهه عاشورا هر دو طرف بر حق باشن، دوست حسین و دشمن حسین هر دو بگیم پیش خداوند معجورم، معذورم، اجتهاد کردند. اون یه تفسیر از اسلامه، اونم یه تفسیر از اسلامه، هر دوش محترمه. نه این نیست. پیامبر فرمود تو اون صفبندی ها دیگه حق و باطل در برابر هم قرار میده، ولو جبهه باطل هم پرچم حق بالا ببره، او هم از دین بگه، او هم از سنت پیغمبر بگه. تا این محبت به حسین و احیاء عاشورا، این رو حالا باید از دوستان تشکر کرد که عاشورا پژوهی رو به عنوان یه سنخی از مدداهی سید شهدا تر کردن. این هم یه جور روزخانی است، هم روزخانی بر مصائب کربلا اهمیتش بیشتر نیست از روزخانی بر مصائبی که بر مکتب کربلا، مکتب امام حسین رفت. اصلا ارزش و ضرورت این عزاداری امام حسین به خاطر اونه، این وسیله است، عزاداری هدف نیست. عزاداری محرم وسیله است، هدف چیه؟ احیاء روح محرم و او آموزه های اهل بیت، مکتب آموزه های مکتب در باب زندگی و مرگ، او رو باید احیا داشت، او رو باید احیا کرد. یکی از امام علی ابن موسی صلوات الله علیه ما نقل شده که درود خدا بر کسانی که امر ما را احیا کنند و زنده بدارند. این زنده داشتن صورت و سیرت هر دوست، صورت هم زنده نگه داشتن صورت برای زنده نگه داشتن سیرت. حالا من تو این فرصت میخوام با اجازهتون از امام سجاد علی ابن حسین صلوات الله علیه ما عرض بکنم، کسی که نمیدونیم چرا به نام زین العابدین بیمار شناخته شد در طول تاریخ. و ببینیم او بیمار است یا طبیب جمله علتهای ما. ببینیم کی بیماره. امام زین العابدین نسخه رهایی همه بشریت رو در دست داره. امام زین العابدین طبیبه، نه امام زین العابدین بیمار. بیمار ماییم. ایشون و این لقب هم در هیچ یک از منابع اسلامی برای امام زین العابدین ذکر نشده. این همین چیزایی که ما خودمون درست کردیم برای جلب ترحم به امام زین العابدین، چون فکر کردیم ایشون قابل ترحمه. در هیچ سند اسلامی لقب زین العابدین بیمار وجود نداره. این هم تو همین روزخونه یا خودمون درست کردیم. حالا برای که معلوم بشه ایشون امام زین العابدین طبیب است و ما بیماریم، من در باب در ذیل همین عنوانی که برای این کنگره دوستان فرمودن که نسبت عاشورا با تعریف عدالت و پیشرفت، بعضی روایات و فرمایشاتی که از ایشون مونده برای ما اینجا عرض میکنم که چند عنوان فقط نمونه ای و مشتی از خروار بهش اشاره کرده باشه. امامی که در بدترین خفقانبارترین شرایط تاریخ اسلام این پرچم رو سر دست نگه داشت. میدونین ما در طول تاریخ اسلام دوره مثل دوره بعد از عاشورا نداشتیم. یعنی دیگه کسانی که اینقدر وقاحت دارن که سر حسین رو که پیامبر با صراحت میگه حسینون منی و انا من حسین و تو منابع شیعه و سنی روایت ذکر شده به تواتر، سر حسین رو بر سر نیزه میکنن اینا دیگه، و دختران پیامبر رو به زنجیر میکشن اینا دیگه، معلومه که با هیچ کس در هیچ موردی تعارفی ندارن. شما میتونید از اون چه که در عاشورا گذشت حدس بزنید که بعد از عاشورا چه فضایی حاکم بوده بر مدینه و امام زین العابدین در چه فضایی این پرچم رو بالا نگه داشت. اون تعبیر شنیدید که وقتی امام برمیگشتن یکی از همین اموی ها آمد تحقیر کنه و توهین کنه و گفتش که به امام زین العابدین که خب به امام اسیرن ظاهرن شکست خوردن، گفتش که خب بالاخره کی برد؟ کی برد؟ توی دعوایی که ما با شما کردیم کی پیروز شد؟ کی شکست خورد؟ امام سجاد که اون موقع جوانی هم فرمودن که بگذار وقت نماز برسد و شما هم مجبور بشید در معزنه ها پرچم اسلام رو به تظاهر بالا ببرید، اونگاه خواهی دانست که چه کسی برد و چه کسی باخت. اون وقت خواهی فهمید که پیروز این نبرد چه کسی بود. شما میخواستید ریشه اسلام رو بزنید، تعارفا رو گذاشتید کنار، خون ما نگذاشت، ما نگذاشتیم، ما بردیم. توی همچی فضای خفقانی که حتی حق گریستن بر حسین نبود، گریستن بر حسین جرم بود. این روایتی که در باب فضائل بکای بر حسین، عشق ریختن بر حسین آمده، اینا برای که در یه شرایطی به خصوص، حالا در طول تاریخ این تثبیت شده، اما در اون شرایط خاص هم حتی گریستن بر حسین اعلان جنگ به حکومت بود، چون معنیش این بود که احساسات ما هم احساسات عاشورایی است، موضع ما موضع عاشوراست، این بود دیگه. امام سجاد علیه السلام چه تفسیری از زندگی، از عدالت و پیشرفت، از حقوق و وظایف متقابل برای ما ترسیم کردن. قبل از اینکه اینو بهش اشاره بکنیم، بایستی به حالا تعبیر بنده، روایتی که اونجا یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، یکی دنیاشناسی اسلامی، آخرت شناسی یا فرجام شناسی اسلامی و سعادت شناسی که بر اساس بنا شده، در روایتی که ازشون نقل شده مکرر و به وفور دیده میشه و بر اساس او بعد نوبت به تعریف عدالت و پیشرفت و فروع زندگی بشر میرسه. عرض کردم در یک شریعت خفقانی که دیکتاتوری مطلق، که ایشون اصلا فرصتی که 10 نفر آدم رو جمع بکنه، مثل فرصتی که بعدها امام باقر و امام صادق داشتن، 1/3 اون فرصت در اختیار ایشون نبود که 50 نفر 10 نفر آدم رو جمع بکنه، حتی برای اینا قرآن رو تفسیر کنه، چون این فرصتی نبود. ولی ذات چه تعالیم عظیمی در قالب دعا از امام سجاد هست که هنوز که هنوز این صحیفه سجادیه و دعاهای امام سجاد به نگاه معرفتی درست بهش نظر نکردیم ما، که یه دوره درس و بحث حقوق بشر، مسئولیت بشر، دنیا شناسی، فرجام شناسی، سعادت شناسی، ارزش‌های اقتصادی اسلام از این دعاها قابل استخراجه، ارزش‌های سیاسی اسلام قابل استخراجه، ارزش‌های تربیتی اسلام، ارزش‌های خانوادگی اسلام، ارزش‌های معنوی، ارزش‌های مادی، همه اینا از توی دعاها قابل استخراجه و ما اینا رو گذاشتیم رو تاقچه. همون کاری که با قرآن کردیم، همون کاری که با نهج البلاغه کردیم. من بعضی تعابیر ایشون رو خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید در قالب دعا و در قالب جملات کوتاه فلسفه زندگی رو ایشون چطور تبیین می‌کنن تا بعد برسیم به تعریف عدالت و پیشرفت. اولا در بسیاری از دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام مونده، ایشون به شیوه‌های مختلف تفسیر خودشون رو از زندگی ارائه میدن. نگاهشون به یعنی طبیعت شناسی و ماوراء الطبیعه شناسی و ارتباط اینا با هم دیگه. از جمله در یک از دعاها در صحیفه اینطور میفرمان که من را ترجمهش عرض میکنم. ببینید که دنیا شناسی، آخرت فرجام شناسی و سعادت شناسی، به این 3 نکته توجه بفرمایید در این عبارت که ازشون نقل میکنم. سپاس خدای را که زندگی را به شب و روز تقسیم کرد، شبی و روزی آفرید که یکی از پی دیگری در رسد. در یه تعبیر دیگه ازشون هستش که این شب و روز وقت بایشون خطاب بکنید بگید که ایها الجدیدان، هر روز و هر شب به اون روز شب بگید که ای فرصت تازه، ای روز شبی که قبلا هرگز نیامده بودی و پس از این دوباره تو را نخواهم دید. اصلا همین یه عبارت به نظرم موتور حرکت و نشاطه و مبارزه با انگل صفتی و کسالت. ما فکر میکنیم که روز و شب زندگی داره تکرار میشه. اصلا تصور ما از زمان یه تصور دوری و ادواری است. علت شب این نامگذاری روزهای هفته و ماهای ساله. یعنی میگیم که خب 12 ماه هی تکرار میشه. هفته هم که تکرار میشه. شنبه تا جمعه دوباره شنبه، روزم که داره تکرار میشه، ساعتها و شب تکرار میشه. بنابراین ما اگه امروز رو از دست دادیم، چیز زیاد و چیز مهمی رو از دست ندادیم، فردا که هست. امام سجاد اولین نکته که میفهمن اینه که هیچ روز و شبی تکرار نمیشود. زمان دوری نیست، ما دور خودمون نمیچرخیم، ما یه فرصت محدود داریم و زمان طولیست. و میتونی از این زمان طولی یا عرضی در سطح میتونی یک زمان ارتفاعی بسازی، یعنی اوج بگیری. ما دور خودمون نمیچرخیم. اولا این معنیش اینه که واندیم، قدرشناس زمان باشیم، فرصت شناس باشیم، و ثانیا نشاط، انرژی، امید. او خطاب خیلی خطاب زیبایی در دعاهای ما هست که به هر شب و روزی که می‌رسید خطاب بکنید که سلام بر توی روز جدید، ای شب جدید که قبلا هرگز نیامدی و دوباره هرگز تکرار نخواهی شد. من فقط تو رو یه بار می‌بینم، یک بار فقط. امشب رو ما و شما فقط یک بار می‌بینیم، دیگه هرگز نخواهیم دیدش. هر ساعتی دیگر تکرار نشده و نخواهد شد. هیچ ساعتی تکرار ساعت قبل نیست. خودی می‌بینید چه انرژی و چه نگاهی به زمان و به زندگی ایجاد می‌کنه. حرکت، نشاط، وقت شناسی. اینو بذارید در برابر اون فضایی که الان بر جهان اسلام عمدتاً حاکمه بر ما. تنبلی، کسالت، وادادگی، دم غنیمت دونی به معنای غلطش، که حالا ولش کن، خوش بشه، حالا ولش کن، فردا هست، پس فردا هست. اما میگم امروز و فردا دو روزه، نه یک روزه که تکرار شده. جدیدن اینا، نه تکرار و کسالت. اصلا امام سجاد میفهمان زندگی تکراری نیست، هیچی تو زندگی تکراری نیست. در یک روایتی هست فرمودن که یکی از علامات منافق کسالته. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن منافق کسل میشه، چون ایمان نداره، تظاهر به ایمان میکنه اما در باطن ایمان نداره، که یه فرصت محدودی دارن برای سعادت و رشد. مثلا مؤمن همیشه با نشاط، هیچ وقت مایوس نمیشه، هیچ وقت کسل نمیشه. کسالت تو یأس علائم نفاقه. یه وقتی علائم منافق شناسی رو اگر مرور کنیم در قرآن روایت، وقت ببینیم چقدر منافقیم ما، چقدر منافقیم. روح عملگرایی، این یکی از درس‌های امام سجاد در زندگی. روح عملگرایی، نشاط، تلاش، نه کسالت و تکرار زدگی و یأس. بعد در ادامه دعا می‌فرمان که خب سپاس خدای را که شب و روز را آفرید که یکی از پس دیگری در رسد. این تقدیر الهی و تنظیم اندازه‌های زندگی و فرصت‌های آن است تا تقسیم بشن، به درستی تنظیم بشن. پس شب برای آسودن و تجدید قوا و برای لذت بردن و در کنار یکدیگر بودن، و روز را آفرید تا تلاش و نشاط و حرکت در سراسر جامعه و در سراسر زمین دوباره آغاز شود. هر روز را تا نسیم دوباره‌ای بوزد و مردم بشریت در جستجوی روزی‌های خود و نعمت خداوند به جنب و جوش در آیند، از خانه ها بیرون آیند و سهم خود را از زندگی فراچنگ آورند، سهم خود را از زندگی، سهم مشروع خود را از دنیا و آخرت به دست آورند. لیتسببوا الی رزقه، سبب فراهم کنند برای به دست آوردن سهم خودشون از رزق الهی و از زندگی. و یسرحوا فی ارضه، کاوش و کوشش در زمین. اصلا جامعه دینی جامعه سراسر کار، تلاش و فعالیت، نه رخوت و وادادگی. برای چی؟ هدف زندگی. می فرمان طلبن لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم. برای دنیا و آخرت، هر دو، نه دنیا منهای آخرت و نه آخرت بدون دنیا، منهای دنیا. برای دنیا و آخرت، هر دو از نظر ما مهمه. فرمودن اونایی که دنیاشون رو وامیدن یه دنیای بی نظم، بی تلاش، بی برنامه، به اسمی که ما معنوی و اهل آخرتیم، اینا از ما نیستن. لیسو مننا، اینا شیعه اهل بیت نیستن، اینا اصلا مسلم نیستن. و اونهایی که از طرفدار اصالت دنیا هستن، فقط دنیا براشون مهمه و برنامه دنیا، و فقط به نیازها و لذایذ جسمانی میاندیشن، به نیازهای روحانی و عقلانی و معرفتی و اخروی نمیاندیشن، اینا هم از ما نیستن. طلبند ما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم. عاجل با عین که دنیاست، عاجل با الف که آخرته. فرمودن هر دو مرحله حیات رو باید ببینید، برای ما هر دوش مهمه. ما طرفدار دنیای بد و آخرت خوب نیستیم. امام سجاد میگن قبول نداریم. امام سجاد میگن ما دنیای بد و آخرت خوب رو اصلا قبول نداریم، نمیشه. دنیای خوب و آخرت بد رو هم قبول نداریم، چه برسه به دنیای بد و آخرت بد که خیلی از بشریت، خیلی از ما گرفتارشیم. فرمودن اونو که ما میخوایم دنیای خوب و آخرت خوب. البته دنیای خوب به معنای دنیای سراسر ریخت و پاش و اسراف و فساد و اینا نیست. دنیای خوب یعنی دنیای متعادل انسانی، نه فقر، نه فرهنگ سرمایه‌داری و اسراف. یک زندگی متعادل شرافتمندانه انسانی، اخلاقی، مشروع و لذت بخش. لذت. فرمودن شما حق لذت دارید. امام سجاد تو لباسش فرمودن شما حق لذت دارید در زندگی. حتی برای کار برنامه بریزید، برای عبادت و رشد روحانیتون برنامه بریزید، برای علم برنامه بریزید، برای رزق و روزیتون و برای لذت و تفریحتون هم برنامه بریزید. شما به همه اینا احتیاج دارید. انسان متعادل هم بدن داره، هم روح داره، عقل داره، غریزه داره، شهوت داره، منافع داره، آخرت داره، اخلاق داره. باید برای همه اینا یه برنامه جامع، یه پروژه‌ای که همه اینا توش دیده بشه. و این تو فرهنگ امام سجاد، تو صحیح سجادیه هست. تو صحیفه سجادیه هم طلب دنیا هست تا حد مشروع و متعادل، هم نفی دنیاست، دنیای افراطی و اصالت دنیا، هم طلب آخرته که هدف اساسی دنیاست. دنیا مقدمه و مزرعه است برای آخرت، اصل دنیا آخرته. اما در این حال دنیا ستیزی و دنیا گریزی تو فرهنگ امام سجاد تو دعاها به شدت نفی میشه. حالا فرصت نیست همشو بخونیم، یعنی به بخشش اشاره میکنیم. فرمود هدفتون اینه، این باشه برنامه‌تون. اون چه در این دنیا بدان نیاز دارند و اون چه در مرحله بعد حیات جاودانی انسانی به کارشان خواهد آمد و بدان نیاز خواهند داشت، هر دو را به چنگ آورند. تلاش کنید برنامه بریزید هر دو را تو زندگی به چنگ بیارید، برای هر دو کار کنید. او روایتی که از پیامبر هست صلوات الله علیه و آله فرمودند اگر جزء امت منید کلوا من کد ایدیکم، از دسترنج خودتون بخورید، زحمت بکشید، تلاش کنید. فرمود امت پیامبر، فرمود امت من امت مفتخر انگل صفت نیست. مسلمان آویزان نمیشه از دیگران. کار، کار، چه کار در خانه، چه کار بیرون خانه، یا کار اقتصادی، کار علمی، کار. جامعه‌ای که مصرفش از تولیدش بیشتره امت پیغمبر نیست. امام سجاد تو دعایستوس دعای صحیح سجاده بیه اشاره کردن و موندن مردمی که و کسی که و کسانی که مصرف میکنن کار نمیکنن، اینا علامت بی ایمانیه. مؤمن باید کار کنه، از کار نترسه، از رنج نترسه، تلاش کن. تو روایتی میفرماد اگر خداوند همه نعمات زندگی رو مجانی در اختیار شما میگذاشت، شما از زندگی هم لذت نمیبردید. یعنی بدونید ایروها واقعا اینجوریه. کسانی که تو خونه های رشد میکنن که از اول همه امکانات برایشون فراهمه، اینا از هم زندگی دنیا لذت نمیبرن چون همه چی برایشون عادیه. بسیاری از لذایذی که ما میبریم برای چیه؟ برای که یه چیزی رو نداری، بعد تلاش میکنی به دست میاری، وقت لذت میبری ازش. وقتی از اول داری بدون زحمت، شما اصلا از اون لذت نمیبرید. حتی دنیا به لحاظ اخروی هم که بیکاری و انگل صفتی خیلی مضره. کار باید کرد. هر کس سالمه، حالا یه وقتی بیمار، کسی نمیتونه، زمینگیره یا کودکه یا پیرمرد پیرزنه یا مریضه، اونا وظیفه‌ای ندارن، باید بدون منت با احترام تأمین میشن از طرف خانواده و از طرف حکومت. اما بقیه مردم، اونا که سالمن، امام سجاد میفهمن این فرار از کار زرنگی نیست. کار کنید و به خدا نزدیک بشید. توی یک روایتی دیدم خیلی عجیبه، میفرماد بعضی از گناهان شما بخشیده نمی شود الا با کار، با سختی کار، سختی کار به زندگی، سختی کار کشاورزی، صنعتی، علمی، معنوی. کار کنید، به جامعه خدمت برسونید در ازای اون چی که می خورید، به خانوادت خدمت کن در ازای اون چی که داری از خانوادت می خورید. متا کار در خانه کار شرافتمندانه است.
خانه‌داری کار بسیار شریفیه. جز مهمترین کار هست. کار بیرون هم کاره. همش محترم و شریفه. هر کاری که به نفع خانواده و به نفع جامعه است. کار علمی، کار اقتصادی، کار اجتماعی، کار تربیتی، کار خانه. پیامبر فرمودن کلوا من کد ایدیکم. آویزان نشید از دیگران، زرنگی نکنید که من هر چی میشه من کمتر کار کنم بیشتر بخورم. فرمود آخرتتون رو خراب میکنید، دنیاتونم تباه میکنید. فرار نکنید از کار و تلاش. کار شما رو رشد میده. عرض کردم کار فقط به معنی کاری که پول میاره نیست. هر کاری که مفید، که نیاز بشره، نیاز خانواده است، نیاز جامعه است. پیامبر فرمود از دسترنجتون بخورید، نترسید از کار. انگل صفتی، این لذت تنبلی، خودتون رو به لذت تنبلی عادت ندید اگر جزء امت منید. تعبیر امام سجاد علیه السلام راجع به دنیا، ما چجوری به زندگی نگاه کنیم، به دنیا چجوری نگاه کنیم. در یک روایتی فرمودن که دو تا نگاه به دنیا هست. یکی نگاهی که میگه زندگی این دنیا، این 50-60 سالی که ما اینجاییم، اینجا دار و قرار است. دار قرار، دار قرار یعنی اینجا آرامشگاه ماست، ما اومدیم اینجا لم بدیم، اینجا اومدیم که بمانیم، فکر میکنیم اینجا قراره بمانیم. فرمودن این یک نگاه به زندگیه، این نگاه دینی نیست، این نگاه حیوانی به دنیاست. کسانی که فکر کنن اینجا آخر خطه، دنیا ایستگاه آخره و ما اینجا قراره پیاده بشیم و همینجا قراره بمانیم، فرمودن انبیا همه آمدن به ما بگن که اینجا ایستگاه آخر نیست، ادامه داره، ما ادامه داریم، ما ابدی هستیم، ما نمیمیریم، ما فانی نمیشیم، ما باقی هستیم، از دنیا فانی میشیم، ما نابود نمیشیم. فرمود این نگاه که اینجا منزل استیطان، منزل استیطان یعنی وطن. فرمودن مؤمن اینجا رو وطن نمیگیره، اینجا وطن شما نیست. 40-50-60 سالی که تو اینجا هستید، اینجا از یه دارید عبور میکنید، درست عبور کنید، شرافتمندانه عبور کنید از دنیا، از دنیا تمیز عبور کنید، از اینجا دارید عبور میکنید، بخواید یا نخواید، بدونید یا ندونید، اینجا خانه شما نیست. فرمود من اتخذها دار قرار و منزل استیطان، اونهایی که این دنیا رو قرارگاه و آرامشگاه خودشون، خانه دائمی خودشون فرض کنن و اینجا رو وطن، وطن اصلی خودشون بدونن، فکر کنن ایستگاه آخره، بدانن که اینجا وطن ما نیست، اینجا وطن شما نیست، بلکه خانه ایست که به زودی متروکه خواهد شد، شما این خانه رو ترک خواهید کرد، دارید از اینجا عبور میکنید. فرمود فانها دار قلعه، اینجا خانه ایست که باید از او کند. شما از اینجا نکنین، اینجا رو از شما میکنن. با میل خودتون نکنین، به اجبار میکننتون. اینجا و منزل و بلغه، اینجا خانه هست، اما خانه ای برای، خانه موقتی برای رشد. اینجا صرفا جبهه و میدانی است برای توشه برداری و سرزمین تلاش و عمل است. فرمودن نگاه مؤمنانه، نگاه دینی به زندگی اینه. اینجا دنیا فرمود که دار و عمل، اینجا کارگاه شماست، اینجا وطن شما نیست، کارگاه شماست، دار عمل نه دار قرار. اینجا نیامدیم برای که خوش بگذرونیم، البته بین کار یه خوشگذرانی های مشروعی هم دارید، اونها هم سهم شما از زندگی است. قرآن خداوند به پیامبر فرمود که کی به تو گفته که زینت دنیا و زیبایی های زندگی رو کی بر شما حرام کرده؟ من؟ بسیاری از لذائذ، همه لذائذ، بسیاری از لذائذ بر شما مشروعه، منتها حد تعادل، افراط نشه. یه لذائذ محدودی که منافات داره به رشد دائمی ما، اونا رو فرمودن که اینا حرام. اما فرمودن نیامدید برای خوشگذرانی، اینجا دارالقرار نیست، دارالعمل است. این دو تا نگاه به دنیا، این امام سجاد تأکید می‌فرمان. فرمودن چه کار بکنیم اینجا؟ فتزود الاعمال الصالحه قبل تفرق ایامها، روزهای زندگی از هم خواهد پاشید به زودی و هیچ کدومتون نمیدونید که تومار شما رو کی بر میچینن و کی فرصت شما تمام میشه. فرمودن که این خانه ایست که باید ترک شود، متروکه خواهد شد، صرفا جبهه ایست برای عمل. اینجا کارگاه شماست نه آسایشگاه شما. زمینی که یه فرصتی برای آسایش هم دارید، برای به آسایش ابد بیندیشید. برای چه آمده ایم؟ راه فلاح چیست؟ فرمود عمل، عمل کنید، عمل درست، عمل صالح. بار معنوی خودتون رو ببندید پیش از اون که این چند روز فرو پاشد و به آخر برسد. اینم یه نگاه. ببینید این نگاه، این نگاه آخرت باوری و معنویت تو خیلی از دینا و عرفانهای اونا هست، منتها اینجوری نتیجه نمیگیرن. مثلا میگن که آقا دنیا گذراست، فانیست، اصل معنویت، اصل و عالمه. بعد میگیم خب حالا چی؟ بنابراین چی؟ نتیجه میگن که چی؟ دعوت میکنن به بیعملی. دنیا موقت، کار نمیخواد بکنی، برنامه نریزی، نظم نگه، خانواده تشکیل نگه، برو یه گوشه این ولش کن. امام سجاد معنویت، عرفان امام سجاد و صحیفه سجادیه درست عکس اینه. میگه همه اینایی که گفتیم اینجا دار قرار نیست، دار عمله، اینجا کارگاهه، اینجا آزمایشگاهه نه آسایشگاه. در این حال اولا اینجا نتیجه میگیریم که پس عمل کنید. فعملو دعوت به عملگرایی است، یعنی از آخرت باوری نتیجه میگیره عملگرایی رو، نه تنبلی و انگل صفتی و دنیا گریزی رو. و دومی که تحریم نمیکنه لذت و آسایش دنیا رو، حد براش میذاره، تعدیل میکنه، تعدیل میکنه، نفع نمیکنه. و اون روایت امام سجاد که عرض کردم که میفرماد نه فرهنگ ما، نه روحانیت، رهبانیت یعنی دنیا گریزی، زندگی گریزی، نه اصالت دنیا و دنیا محوری یا همین سکولاریسم به اصطلاح، تعادل دنیا و آخرت. فرمود از ما نیستند افراد یک بعدی که زندگی دنیا رو به کلی وابگذارن. یک دنیا، یک جامعه عقب مونده، وابسته، پر از فقر، بیسوادی، عقب موندگی، ضعیف، از خودش نمیتونه دفاع بکنه، نه قدرت دفاعی داره، نه قدرت علمی داره، نه قدرت اقتصادی داره، این جامعه اسلامی نیست. جامعه وابسته، عقب مونده، تهدید شده، در جامعه درجه 3 و 4. از ما نیستن که افراد یک بعدی که زندگی دنیا رو به کلی وا بگذارن با توجیه آخرت باوری. و از ما نیستن آنان که به دنیا اصالت بدهند و فکر کنن اینجا آخر خطه و آخرت رو از زندگی حذف کنند. دنیا جدیست، مهمه، اما هدف نیست. میتونه یه چیزی هدف نباشه اما جدی باشه. میتونیم به دنیا اصالت ندیم اما نسبت به او دقیق باشیم. اینا فرهنگ امام سجاد علیه السلامه. حالا ما بیماریم، امام سجاد کی بیماره، کی طبیبه؟ دعای 20 از صحیفه سجادیه. ببینید اخلاق، حالا اون بحث عدالت که از کردیم، اول عدالت اخلاقی که ما نداریم، یعنی من ندارم، اول عدالت در سرزمین خودمون. تو رو باید میفهمه اگر خودت بتونی خودتون عادل باشید جامعه میتونید به عدالت برسید. ولی خودتون، خود ماها تو زندگی همون شخصیمون یعنی عادل نیستیم، چجوری میتونیم؟ وقتی عدالت فردی نداریم چجوری میتونیم عدالت اجتماعی درست کنیم؟ عدالت اجتماعی بدون عدالت فردی محاله، عدالت ظاهری بدون عدالت باطنی محاله. ولذا عدالت اجتماعی بدون معنویت، بدون توحید محاله. توحید و عدالت بدون هم نمیشه. نمیشه موحد باشی عدالت خواه نباشی، و نمیشه عدالت خواه باشی موحد نباشی. توحید و عدالت با هم هست. قرآن هم اینا رو کنار هم میاره همیشه. تو دعای 20 میفرماد، عرض میکنن ایشون خطاب به خداوند، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سددنی، خدایا سددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح، خدایا به من کمک کن، مرا چنان شخصیتی ببخش و روح مرا چنان استوار ساز که با بدان مقابله به مثل نکنم. این اخلاق رو، همین اخلاق شخصی هم ما نداریم، اگه داشتیم اینقدر دشمن با هم نبودیم. گذشت، گذشت. اینا امامان ما هم گفت آقا به اینا باید بگیم که انت نعم الامام و انا بئس المأموم. چه خوب امامی شما و چه بد مأمومی ما، چه جور اقتدا کردنیه؟ شما رو به یک سمت واسدید، ما به یک روز به یک سمت دیگه واسدیم، چجوری شما امام مایی؟ میگه به ما آموزش میده، میگه از خدا بخواید اینجوری باشید، مؤمن اینجوریه. فرمود که خدایا مرا چنان شخصیتی ببخش و روح مرا چنان استوار ساز که با بدان مقابله به مثل نکنم و همچون آنان نباشم و بدانان که با من ناراستی میکنند من راستی کنم. اینایی که به من توهین میکنند من بهشون محبت کنم. اینایی که حق منو پامال میکنند من به حقشون احترام بگذارم. اونی که سیلی به من میزنه من کمکش کنم. اونی که به من فحش و اهانت میده من ازش حمایت کنم، دفاع کنم. اون که پشت سر من علیه من حرف میزنه من پشت سر او از او حمایت کنم. ایناست دعای صحیفه سجادیه. ما کجاییم؟ امام سجاد کجاست؟ خدایا به من چنان شخصیتی بخش که حتی برای آنان که بد مرا میخواهند جز خوبی نخواهم و از هیچ کس حتی آنان که به من دشمنی میکنند کینه و نفرت به دل نگیرم. اینا تو مسائل شخصی ها، حساب استعمار و استبداد و اونا بحث دیگه، راجع به اونا هم دعای دیگه داریم که همش اعلام جنگه، اونا رو میگم. اینا بحث گذشت از حق شخصی است. این روایت این که از حضرت عیسی سلام الله علیه نقل میشه که اگر زدن تو گوش راستت، گوش چپتو اگه سیلی زد به چهره سمت راست صورتت، سمت چپشو بیار بزنه. این روایت، این در مسائل شخصی درسته، چون تو روایت ما هم هست این مفاهیم که گذشت بکنید. بله تو مسائل اجتماعی و ظلم و مبارزه با ظالم اونجا اون درست نیست. این فرهنگ کلیسایی این توصیه تو اخلاق شخصی رو آورد تو عرصه مسائل سیاسی اجتماعی، یعنی تبدیلش کرد به توجیه ظلم، به ظلم پذیری که آقا داری میزنی تو سر ما، یکی دیگه هم بزن. تسلیم و تمکین در برابر استبداد و استعمار و ظلم، این نیست. اینجا بحث عفو و اخلاق شخصیه و تو دعای ما این هم هست. امام سجاد میگن خدایا به من چنان بزرگی و کرامتی عطا کن که در صدد انتقام از هیچ کس بر نیایم و کرامت گذشت و لذت خیرخواهی را حتی برای آن که به من خیانت کرده است به روح من بچشان. تعابیر ببینید، لذت گذشت نسبت به کسی که با من اهل قش و خیانته، من نسبت به او اهل خیرخواهی باشم، این لذت رو به من بچشان. خدایا من رو اینقدر بزرگ کن که زود نخوام از کسی که به من چیزی گفت یا کاری کرد زود بخوام انتقام بگیرم ازش. خدایا به من گذشت را بیاموز، بخشش را. خدایا مرا چنان با کرامت و بزرگ بدار که حتی با آن که از من بریده و به من پشت کرده است خدمت کنم و دوستش بدارم. اینا دعای صحیفه سجادی است. پاداش دهم به کی من هجرنی، کسی که مرا ترک کرده و رها کرده و تنها گذاشته، چجوری باش جبران بکنم؟ بلبر با نیکی. خدایا به من کمک کن تا کسی که من رو زیر پا گذاشته من با نیکی جبران کنم. و اصیب من حرمنی بالبذل، و کسی که مرا محروم کرده از حق خودم من به او پاداش بدم، ثواب پاداش بدم. چجوری؟ با بذل، با بخشش، از حد خودم هم بهش بدم. و اکافه، مکافات بدم، مکافات کنم. کیو؟ من قطعنی، کسی که رابطه‌ش رو از من بریده. چجوری مکافاتش بکنم؟ به صله من باش ارتباط برقرار کنم. خدای کسی که رابطه‌ش رو با من قطع کرده و منو تنها گذاشته، به من پشت کرده، میخوام مکافاتش رو بچشه. حالا به ما میگن مکافات چی میگیم؟ میگیم یکی بزنه تو سرش که بخوره زمین. منم دو برابر تنهاش میذارم. میگه خدایا میخوام کسی که رابطه‌ش رو با من قطع کرده و منو تنها گذاشته مکافات کنم. چجوری؟ با ایجاد ارتباط از طرف من. من برم سراغش. خدایا چنان قدرت روحانی و سعه صدری به من عطا کن که اموال و امکانات شخصی خود را حتی از کسانی که مرا محروم ساختند و در حق من ناجوانمردی کردند دریغ ندارم و کار زشتشان را با بذل و هدایای خود پاداش دهم و آنان را که با من قطع رابطه کرده و ترکم کردند با صله رحم و وصل کردن مکافات دهم. خدایا مرا به زیور صالحان و درست کاران و با تقوایان بیارای تا همه تلاش خویش را به کار اندازم. برای چی؟ برای اجراء عدالت. البسنی، بپوشان مرا، بپوشان زینت المتقین، زیور اهل تقوا رو. در برای چه کاری؟ فی بسط العدل، برای گسترش عدالت اجتماعی. خدایا مرا سرباز عدالت اجتماعی قرار بده از سر تقوا و ایثار تفضل، که برگزینم تفضل به دیگران و بخشش نسبت به دیگران را. و الافضال علی غیر المستحق، این خیلی جالبه، بخشش به کی؟ بخشش به اونایی که استحقاقشو ندارند، نه بخشش به اونه که مستحقه. میگه حتی بخشش به کسانی که استحقاق و لیاقت این بخشش رو ندارند. اما خدایا مرا چنان تربیت کن که بتونم به کسانی که لیاقتشو ندارن به اونها هم تفضل کنم. دعای 26 صحیفه سجادیه، یک فرازش عرض بکنم. دعا میکنم ایشون برای همسایگان و دوستانش. یعنی حتی میفرمان نه که در ظاهر باید خدمت کنیم اینا، که ما اصلا رابطه هامون قطع، مثلا تو زندگی آپارتمانی و اینا رابطه ها قطع، گاهی توی ساختمونیم اسم هم دیگه رو نمیدونیم، تو خیابون هم دیگه میبینیم گاهی نمیشناسیم. میفرمان نه که الان کمک به اونا، که اصلا اینکه روشنه. میفرمان حتی بدون اینکه خود او بفهمه پنهانی دعاش کنید، خیرشو بخواید. بعد اونجا فرمودن که خدایا همسایگان ما رو، دوستان ما رو، اونایی که نمیدونن من دارم براشون دعا میکنم و نمیخوام اونا خودشون بدونن، لازم هم نیست بدونن، من دارم اونا رو برای اونا دعا میکنم، از تو میخوام رشد اونها و سعادت اونها رو، دنیا و آخرت خوب برای اونا رو، برای همه میخوام. بعد دعاشون اینه، فرمودن وفقهم، خدایا موفقشون کن، همه مردم رو موفق کن، لاقامت سنتک، در بپا داشتن قانون زندگی آنگونه که در دین توست، بتونن درست زندگی کنن بر اساس سنت تو، و الاخذ به محاسن ادبک، خدایا کمکشون کن و توفیقشون بده در ادب درست زیستن. ادب درست زیستن چگونه؟ بعد 10-12 مورد رو گفتم، من فقط تیترش رو اشاره میکنم. یک، فی ارفاق ضعیفهم و سد خلتهم، کمکشون کن بتونن اینجوری زندگی کنن مسلمونا، رفاقت با ضعیفان، بی تفاوت نموندن و بی رحم نبودن نسبت به اونایی که ضعیفترند، با آنان ارفاق و خدمت به افراد خانواده ها و طبقات ضعیف که قدرت دفاع از خود رو ندارن، و سد خلتهم. سد خلتهم یعنی چی؟ یعنی پر کردن شکاف های زندگیشون، این گودال هایی که تو زندگیشون افتاده، حفره های مختلف، مشکلاتشون. خدایا برادران من و مردم رو، خواهران من رو کمک کن، توفیق بده که بتونن شکاف هایی که در زندگی دیگران اینا برن سریع به دادشون، به داد هم دیگه برسن، اون شکاف ها و خلل هایی که تو زندگیشون هست فوری جبران کنن، کمک کنن به هم، و عیادت مریضهم و هدایت مسترشدهم و مناصحت مستشیرهم و تعهد قادمهم. خدایا توفیق بده به این مردم که به هم کمک کنن. چجوری؟ تنها نگذاردن بیماران و آسیب دیدگان، زمینگیران، همدردی و دیدار با همه اونها که از تن سالم موقتا یا دائما محرومند. دیگه بی تفاوت نبودن نسبت به همه کسانی که خواهان رشدند، پرسش‌های بی پاسخ مانده دارند. هدایت مسترشد یعنی چی؟ یعنی اونایی که رشد میخوان، دنبال رشدن، من میتونم بهشون کمک معرفتی بکنم، بی تفاوت نباشم، کمک کنم برای رشد فکری، معرفتی و ایمانیشون. بی تفاوت نبودن نسبت به همه کسانی که خواهان رشدن، مسترشد و پرسش‌های بی پاسخ مانده دارند، احساس مسئولیت معرفتی و تربیتی و علمی نسبت به تشنگان معرفت. اینا مطالبات امام سجاد از ما، اینا نسخه، نسخه‌هایی که این طبیب برای ما نوشته ایناست. دیگه چی؟ مناصحت مستشیرهم، مشورت دادن خیرخواهانه و صادقانه و متأملانه به هر کسی که مشکلی داره و از شما نظر میخواد، کمکش کن مشکلش رو بتونه حل کنه. دیگه متعهد بودن به تازه آمدگان، از سفر آمدگان، استقبال از هر کسی که به این شهر یا محله وارد میشود، به نحوی که هیچ کس احساس تنهایی نکند، هیچ کس احساس تنهایی نکند، بی اعتنا نباشید به هم. و کتمان اسرارهم و ستر عوراتهم و نصرت مظلومهم و حسن مواساتهم بالماعون. یعنی چی؟ پنهان داشتن راز دیگران، حریم خصوصی دیگران رو افشا نکنیم، حد نکنیم. اگر یه رازی از کسی میدونیم مراقب باشیم حریم خصوصیشه، تاراج نبردن منزلت اجتماعی دیگران، آبرو و حیثیت یک انسان خط قرمز در فرهنگ امام سجاده. دیگه ستر عوراتهم، پوشاندن خطاها و نقاط ضعفی که هر کسی معمولا تو زندگیش داره، نقاط ضعف اخلاقی، شخصی، مسائلی هر کسی داره. فرمودن اگه مؤمنید وقتی یک کسی یک ضعفی مشکلی نمیبینید داره پروندهش داره رو میشه، فوری بدونی که حتی خودش بفهمه، فوری فرمودن ستر کنید، بپوشونید روشو، بپوشونید تا دیگران نبینن، یا حتی خودش نفهمه که شما فهمیدی و از شما خجالت بکشه و شرم کنه. این فرهنگ امام سجاده. اینا کجا ما اینجوریم؟ ما میگردیم دنبال نقطه ضعف، از همدیگه پرونده سازی میکنیم، آبروی هم دیگه رو میبریم، نیگر میداریم برای روز مبادا که ترتیب بدیم. امام سجاده علیه السلام میگه که خدایا به مردم توفیق بده تا بتونن اگر خطایی، انحرافی، مشکلی، چیزی در همدیگه دیدن، نه اینکه آبروی همدیگه رو نبرن، بدونی که از طرف بهش بگن که من فهمیدم تو این مشکل اخلاقی یا این مسئله رو داری، فرمودن فوری بپوشونن. مثل کسی خوابیده، مثلا فرض کنید که شلوارش بالای یک مقدار یا یه جوریه، مثلا بدون که بگن فوری پتوی پارچه چیزی میندازی بالاش که دیگران نبینن. فرمودن مؤمن باید اینجوری باشه، نسبت به حریم خصوصی همدیگه، نسبت به آبروی همدیگه باید حساس بشید، مواظب همدیگه باشید، نذارید آبروی همدیگه بره. فرمود خدایا کمک کن این برادران و همسایگان ما رو، دوستان ما رو، در پوشاندن خطاها و نقاط ضعفی که هر کسی معمولا داره، به تاراج ندادن آبروی مردم. اگر گوشه ای از نقاط منفی زندگی کسی بیرون زد، به جای هو کردن او و برجسته کردنش و زیر ذره‌بین گذاشتنش، فورا اون را بپوشانند تا دیگران نبینند و حرمت و حیثیت او محفوظ بماند. دیگه چی؟ بی‌دفاع رها نکردن ستمدیدگان، نصرت مظلومهم، یاری کردن و تنها نگذاشتن انسانی که حقی از او پامال شده و نباید بی پناه بمانه. و امام سجاد فرمود تو جامعه که ما را قبول داره، هیچ کس نباید بگه این مشکل توه، به من ربطی نداره. فرمود مشکل هر کدومتون مشکل همتون، به داد هم دیگه باید برسید. و زندگی خود را با بیچارگان تقسیم کردن، خدایا توفیق بده بتونیم اینجوری زندگی کنیم. مواسات، حسن مواسات هم، مواسات یعنی سفره تو سفره بقیه بود، در غم دیگران شریک شو، دیگران رو در شادی خودت شریک کن، این میشه مواسات. یعنی به همه مردم در نظر تو خوب مثل خودت باشه، این میشه مواسات. فرمود زندگی خود را با بیچارگان تقسیم کردن، آریه دادن به هر کسی آریه میخواهد و گرسنگان را بر سر سفره خود نشاندن، و العود علیهم بالجدت و الافضال و اعطاء ما یجب لهم قبل السؤال. این خیلی زیباه، همه چیزی باز. خدایا به برادران و دوستان ما هنر بخشش و فضیلت تکرار خدمت به خلق را پی در پی، خدمت و بخشش و باز هم بخشش و خدمت عطا کن. فرماد به اینها این هنر رو بیاموز که بتونن قبل از اینکه کسی از اونا چیزی بخواد بهش بدن، قبل از اینکه ازشون بخواد بهش بدن، حتی نگذارم او بیاد خواهش کنه ازشون. همونن اگه شیعه مایید نذارید از شما خواهش کنن، همین که خودت میفهمی نیاز داره تو برو سراغش، نذارو بیاد سراغ تو. هنر بخشش، عطا کردن هر اون چه از سهم زندگی که دیگران به آن محتاجند و فاقد آنند، اما پیش از آن که از شما بخواهند و تقاضا کنند، منتظر تقاضای کسی نمانید و نماندن، و پیش از آن که کسی تن به حقارت خواهش دهد او را برکشیدن. که این روایت از سنت امام رضا علیه السلام نقل شده که ایشون کسی آمد کمک خواست، اولی که عرض حاجت شکر گفت آقا اینجوریه، امام دفعه بعد رفتن تو خونه که چیزی براش پول بیارن، دفعه دوم که آمدن امام رضا علیه السلام در رو چارتاق باز نکردن، لای در رو باز کردن، از لای در پول دادن بهش، گفتن که بفرمایید. بعد گفت که ایشون که رفت پرسیدن از امام رضا علیه السلام چرا آقا در رو باز نکردین درست نگاه کنین، امام فرمودن که خواهش می‌کنم، ما کیم اینا کیه؟ امام رضا علیه السلام مرد خراسانی آمده بود مدینه، امام وقتی بهش داد در چشم او نگاه نکرد، بار دوم که آمد در رو نیم باز روبرو نشد، هر چه در خانه داشت، امام رضا علیه السلام هر چه پول در خانه داشت در یک کیسه داد به اون مرد خراسانی. اون مرد میگه که بعد از امام میپرسن که وقتی او میره میگه آقا لما لا تخرج وجهک، چرا صورتتون رو نشون ندین؟ الله در امام رضا علیه السلام فرمود نحن اهل بیت، ما در خانه تربیت شدیم، ما تو مکتبی تربیت شدیم که لا نرا ذل السؤال فی وجه السائل، دوست نداریم ذلت خواهش رو در چهره یک انسان ببینیم. ما تو مکتبی تربیت شدیم، ما تو خونه اهل خانه و بیتی هستیم که حتی ذلت خواهش رو تو صورت کسی نمیخوایم ببینیم. همین مقدار تحقیر و حقارت که طرف آویزون لب و لوچش آویزون میشه، یا آقا میشه به ما بدید، ما همین هم نمیخوایم ببینیم. اینقدر حقارت انسان رو ما نمیخوایم ببینیم، من نمیتونم تحمل کنم، ما نمیتونیم تحمل کنیم تحقیر یک انسان رو، شخصیت یک انسان، کرامتش، عزت نفسش قیمت الهی داره. روح امام فرمودن روح خدا در روز، روح خدا در هر انسانیه، این که قیمت داره، کرامت داره. خود خواهش، ذلت خواهش را ما نمیخوایم تحمل بکنیم. امام سجاد میگن از خدا میخوان اینو برای دیگران. این حالا بیتوچوتا روایت راجع به این مسئله عدالت، عدالت و پیشرفت. ببینید تفسیر این روایت هم دوستان دارن گفتن تفسیر درست سرمایه، برخورد صحیح با ثروت که مبنای اقتصاد اسلامی و توحیدی است. حالا اینقدر از آخرت و معنویات و اخلاق گفتن، حالا ببین دقت نسبت به مال و ثروت چقدر مهمه. تو تحف العقول این امام یک رساله حقوق دارن که دوستان حتما مراجعه بکنن، اصلا بهترین مبنا برای حقوق بشر و وظایف بشر، مانیفست حقوق بشر انبیایی است. وقت میگه نه فقط حق بشر بر شما، میگه حتی اشیا، حتی اموال بر شما حق دارن، حقوقی که به گردن ماست. بعد اینو میفهمن اما حق المال، حق ثروت بر شما. اصلا خود تعبیر حق ثروت یعنی گره زدن ثروت با حق و حقوق. حق پول بر ما یعنی مسئولیت ما نسبت به پول، حق ثروت، ثروت و حق و حقوق ارتباط پیدا کنن با هم، گره زدن سرمایه با حقوق، ثروت با مسئولیت، اقتصاد با عدالت، گره زدن توسعه با اخلاق در عرصه فردی و در عرصه ملی. فرمودن حق مال به شما اینه، ثروت، ثروت اینه، کار اقتصادی اینه. بر 4 تا سوال جواب بدید، چه ثروت شخصی، چه توسعه در اشل اجتماع، اجتماع جمعی. 1، از کجا آورده ای؟ این پولو چطور به دست آوردی؟ این سوال مهمه که یک مؤمن فرمودن باید از خودش بپرسه. حق المال چیه؟ الا تأخذه الا من حله، از کجا میاری؟ جز از راه مشروع جمع ثروت سزا نیست. یعنی دو تا مکتب اقتصادی ما داریم الان از این منظر. یکی مکتبایی که میگن از هر جا آوردی نشو جانت، چه توی شخصی، چه ثروت و توسعه اجتماعی اقتصادی. تو توسعه اقتصادی هم از هر جا آوردی نشو جانت، حلال و حرام ما نداریم. تکثیر ثروت از هر راه به هر وسیله. یک فرهنگم فرهنگ امام سجاده، میفرمان که از کجا میاری؟ از طریق ستم به دیگران. سوال دوم، ولا تنفقه الا فی حله، چگونه و کجا مصرف میکنه این پول رو؟ اینم سوال دیگه، جز در راه مشروع و انسانی و خدمت به جامعه و خلق و خودتون مصرف نکنید. 3، ولا تحرفه عن مواضعه. 4، ولا تصرفه عن حقائقه. یعنی ثروت رو از اونجا که مناسب هزینه گذاری است دریغ نکنید، ثروت رو راکد نگذارید یک گوشه‌ای، در جریان باشه، ثروت رو در جریان بندازید، تولید ثروت کنید، کار، اقتصاد پویا، ضرورت سرمایه گذاری در اونجایی که مفید به حال جامعه است، تولید ثروت، جریان سالم سرمایه، نه رکود و تراکم ثروت، از جایی که باید باشد به جایی که نباید باشد منحرف نشود ثروت. لا تحرفه عن مواضعه، و پول رو از کاربردهای شایسته و واقعیش دور نکنید، اونجایی که باید صرف بشه از اونجا منصرف نشه، جز در جهت سامان دادن به زندگی خودتون و دیگران که حقیقت ثروت به عنوان خیره به کار نره. اقتصاد در خدمت بشر، نه علیه بشر. این 4 تا نکته اساسی تو فلسفه اقتصاد. و بعد در باب همین عدالت و پیشرفت و اینکه ثروت رو باید به بهره‌وری برسونید، امام سجاد علیه السلام در تحف العقول فرمودن استثمار المال تمام المروه، فرمودن ثروت رو یک جا انبار نکنید رکود، ثروت باید مدام در جریان باشه و هی تولید کار و تولید ثروت کنید. اقتصاد از قدم پویا، ثروت رو به بهره‌وری کامل رسوندن، ثمر گرفتن از پول بالاترین درجه مروت و کمال جوانمردی است. بزرگترین جهاد تولید سالم ثروت و به جریان انداختن اقتصاد سالمه. این نقطه‌ای که راجع به وقف گفتن که حالا دوستان فرمودن به من اینم عرض بکنم، یعنی تشکر و زنده نگه داشتن احیاء سنت وقفه، که اصلا وقف فرهنگ اسلامی به این معناست که حتی هر شرف خدمتتون که بعد از مرگتم ثروت نباید راکت بشه، بعد مرگم این ثروت رو در جریان نگه دار. اینا سنت‌های فوق‌العاده زیبای اسلامی است که یه دکتر جالب فرمودن قبل از جلسه به بنده، حالا نمیدونم اینجا هم گفتن یا نه، من اینجا لازم دارم عرض بکنم، چون اونجا به من گفتن که 70% اولا که این استان مرکز وقف در عالم، در ایران بیشترین وقف در ایران اینجاست، شاید هم به یک معنا در عالم، ما نمیدونم جای دیگه هم بعضی مشهد هست و خراسان، بله حالا فعلا ایران رو بگیریم تا بعد، چون جای دیگه فرهنگ وقف فکر نکنم به اندازه‌ای که اینجا باشه باشه. نکته جالبی که ایشون گفت این بود که در دوران صفویه بیشتر اوقاف علمی بود، مدرسه و کتابخانه و اینا، در دوره قاجار و پهلوی اکثرا شاید 70% وقف همین احیاء روضه‌خوانی و فرهنگ محرم به خاطر مبارزه‌ای که در این دوران با این فرهنگ میشد. و بعد دو سه تا نمونه ایشون گفتم که من اینو دلم می‌خواد بهش توجه بشه برای احیاء سنت وقف. حالا غیر از اوقافی که عرض کردم که معمولیه، بعضی وقفهای داشتیم که توش ابتکار و اجتهاده، برای احیاء سنت هم میرم عرض بکنم. مثلا تو وقفنامه‌هایی که هست تو همین استان گفتن طرف وقف کرده بخشی از اموالش رو برای که به ماهی‌های فلان رودخانه غذا بدید، یا وقف کرده که برای بچه‌های فلان جا کفش بگیرید، یکی وقف کرده که در زمان قاجار و پهلوی حکومت‌ها گاهی توی چیزاشون ظلم می‌کردن اینا، این بخش از اموال من وقف دفاع از حقوق این بخش از مردم باشه تو دادگاه. یه وقف جالب دیگه گفتن که بعضیا، یکی وقف کرده این بخش از اموال مال اونجایی که گربه میاد گوشت خونه رو میدزده میبره، بین زن و شوهر دعوا میشه سر این گوشتا چیکار شد. خیلی جالبه این تا کجا، تا چه چیزای ظریف و لطیفی رو دیده برای که مناسبات خانواده حفظ بشه. میگه اگه یه جای گربه اومد گوشت رو برد برای که دعوا نشه، این وقف میکنم از این اموال اون جبران بشه گوشت بخرم بدم به اون خانواده. اینا هم همین اخلاق اسلامی است، یعنی برای حفظ نهاد خانواده. و آخرین عرض بنده، این امام سجاد علیه السلامی که دیدید در باب مسائل اینقدر عطوفت و رحمت و اخلاق و معنویت، در برابر دشمنان همین امام سجادی که میگه در برابر کسی که ستم میکنه من ببخشم، در برابر دشمنان اسلام و مسلمین او دعای مرزداران رو داره، دعای مرزبانان، دعای دفاع از مجاهدین، که من چند عبارتشو سریع بخونم و ترجمه دیگه توضیح نمیخواد، اینا در واقع ترجمه اش خودشه، عرضم ختم میکنم که اونجا من عنوانی رو گذاشتم آداب مبارزه تو دعای صحیفه سجادی میآموزن که چگونه میتوان مجاهد بود و مجاهد ماند، چجوری میشه انقلابی ماند. اولا زمان بنی امیه است، امام نمیگن ما تسویه حساب با بنی امیه داریم دیگه کار نداریم، اونایی که دارن سر مرز با کفار میجنگن چون حکومت دست ایناست ما دیگه کاری نداریم به اینا، نه حتی برای اونا دعا میکنن. حالا اینو بشنون کسایی که بعضی ما دیدیم میگفتن آقا عراق که با ما 8 سال جنگید به درک که اشغال شد، فلسطین نمیدونم یکی گفته بود فلسطینیا که شیعه نیستن به ما چه مربوطه. بابا امام سجاد در زمان حکومت بنی امیه برای ارتش اسلام که در مرزها داره با کفار میجنگه دعا میکنه. من بخشی از دعا رو بخونم، فرمودن عرض کردن که خدایا حسن صغور المسلمین به عزتک، خدایا مرزهای سرزمینهای اسلامی رو دژ محکم نفوذ ناپذیر به عزت خود قرار بده، تجلی عزت خداوند در عزت مسلمین و حفظ سرزمینهای اسلامی که تحت اشغال کفار نباشن که الان هستن، تأیید حامیان و مدافعان اسلام به قدرت، تجلی قدرت خداوند در بازوی مجاهدین و رزمندگان، خدایا کسر عدتهم، بیشمار فرما تعداد مجاهدان را هرچه بیشتر، وشهد اسلحتهم، کارامت و اثر بخش گردان سلاحهایشان را، سلاح کارامت، حوزه اقتدار مسلمین رو حراست کن، وحرس حوزتهم، از هیچ طرفی شکاف بر نداره، سه وحدت، الف جمعهم، الفت و وحدت و برادری بین جبهه خودی، گرده هم آیند فراهم باشند این جبهه دچار فروپاشی و اختلاف داخلی نشه، چهار تدبیر، خدایا دبر امرهم، تو خود این نبرد و مبارزه رو تدبیر فرما، فرماندهی حقیقی رو به عهده بگیر، پنج حمایت اقتصادی و رفاه، درسته میگیم خدایا کمک کن، حالا بحث دفاع معنوی حمایت معنوی خداوند هست، اما حمایت مادی هم هست، خدایا واتر بین میرهم، پی در پی آزوغه بدانان برسد، گرسنه و در رنج نباشن، بتوانند به درستی نبرد کنن، تو خود به تنهایی هزینه اونها رو خدایا تأمین کن، توحد، یعنی هم مادی هم معنوی، هر دو، حالا جمع معنویش هم هست، و ازدهم به نصر و اعنهم به صبر، شش مقاومت، شرط مبارز بودن و انقلابی ماندن، مقاومت، صبر، بازوهاشون رو یاری کن. 7 تاکتیک و قدرت طراحی. ول تفلهم فی المکر، خدایا مکر، فکر و تدبیر و تاکتیک هاشون رو کارآمد کن. قدرت برنامه‌ریزی، اتاق فکر میخواد یک مبارزه. توکل هست، شهادت طلبی هست، اما تدبیر و مکر. 8 بصیرت و علم و آگاهی. عرفهم ما یجهلون و علمهم ما لا یعلمون و بصرهم ما لا یبصرون. معرفتشون بخش به اون چه جهالت است، آگاهیشون بخش از اون چه نمیدانند و بصیرتشون بخش به اون چه نمیبینند. 9 دنیا فراموشی و آخرت باوری. انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعه الغرور. خداعه الغرور، بفراموشان قلبهایشان را از یاد کرد جاذبه های فریبای زندگی، آنگاه که چشم در چشم دشمن میایستند به یاد دنیا نیفتند. این ضعف ها و وابستگی های ما رو شکست میدن، دشمن رو پیروز میکنن، نه قدرت دشمن. 10 من تیتراش میخوام. زهد انقلابی، نه پول پرستی و دنیا طلبی. و مخو ان قلوبهم خطرات المال الفتون. فرمود اینایی که وا اشراف زده ان، وابستگی اقتصادی دارن، چشم دنیا دنبال پول دارن، اینا نمیتونن مجاهد و انقلابی باشن. خدایا محو کن از دلهایشان خیالات مادی و وسوسه های پول و ثروت های فتنه‌گر رو. 11 بهشت باوری، به فکر مزد دنیوی و غنیمت و شهرت و مقام نباشن، پاداش خداوند به بهشت باوری. وجعل الجنه نصف اعینهم، خدایا بهشت رو پیش چشم انقلابیون و مبارزین باش، پاداش آخرت به خدا نه دنیا. 12 مقاومت تا شهادت، وسوسه فرار به ذهنشون نباید بیاد. حتی لا یهم احد بالادبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار، مجاهد فرار نمیکنه. 13 باراوری اقتصاد در جهان اسلام، دشمن رو بکوب و سمر بهی اموال اهل الاسلام، خدایا بارور کن سرمایه و اقتصاد مسلمین رو. بعدی مبارزه، این که فهمیدن مبارزه هدف نیست، خدا و عبادت و توحید هدفه، رهایی بشریت از استبداد و طاغوت هدفه. این عبارت هاشم هم دقت کنید، خدایا فرقهم عن محاربتهم لعبادتک، رزمندگان رو فراغت بخش از جنگ برای عبادته. یعنی ما جنگ برای جنگ نیست هدفمون، هدف جهادم توحیده و این که بتونن خلوت بکنن با تو. حتی لا یعبد فی بقاع الارض غیرک، تا در سراسر زمین جز تو عبادت نشود. و این که رهایی بشریت از استبداد و طاغوت. لا تعفر لأحد منهم جبهه دونک، هیچ پیشانی جز برای تو به خاک مالیده نشه در برابر استبداد و استعمار. و آخرین عبارت که فرمودن خدایا جنگ روانی، زبان دشمن رو الکن کن از نطق، این زبان تبلیغاتی و این همین جنگ نرم، جنگ سرد. خدایا در هر و این جهانی بودن این نبرد، نجات همه بشر. اللهم اغزق بكل ناحیه من المسلمین علی من بإزاءه من المشرکین، سراسر جهان جبهه نبرد ما باشه. خداوند کاری کن سراسر جهان جبهه نبرد ما باشه، که اسم میارن که همین شعار جنگ طرف فتنه. قتلا فی ارضک، که هیچ کافری در عالم نمانه الا ای که یا کشته بشه و اسیر بشه، او یغر رو به انک انت الله الذی لا اله الا انت، و یا این که تسلیم تو بشن و شرک از سراسر جهان برچیده بشه، پرچم توحید در عالم بالا بره. و امم بذالک اعدائک فی اقطار البلاد من الهند و روم و ترک و الخزر و الحبش و النوبه و الزنج، همه عالم رو میگه در سراسر عالم این جبهه و این نبرد جهانی بشه، همه جا یک نبرد جهانی، آزادی جهان و سایر امم شرک که اینا اون موقع مشرک بودن، حالا بعد اکثرا مسلم شدن. و خدایا مشرکین رو به خودشون سرشون رو بند بکن، هم میفرمان فرشتگان رو بفرست دشمن رو مرعوب کن، که فعل که یوم بدر مثل روز بدر، هم میفرمان امداد مادی هم امداد غیبی. اینا رو من عرض کردم فقط برای که بدون امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه سجادیه راجع به آموزه های اقتصادی، آموزه خانوادگی، آموزه جهادی و مبارزاتی، اخلاقی، تربیتی، معنوی، همه اینا هست. و ضمن این که خودش به عنوان دعا یه هدفه، در این حال مکتب زندگیست برای ما و امیدواریم که انشاءالله در ادامه این سلسله بحث‌های آشوراپژوهی به این مسائل هم اشاره بشه. ببخشید که بحث بنده طول کشید، ولی به نظرم برای عرض ادب به امام سجاد علیه السلام فرصتی بهتر از امشب نبود در محضر حضرت رضا صلوات الله علیه.